الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوانی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روزهای سرشار از موفقیت و کامیابی داشته باشید. 15 ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت با سعادت سبط اکبر امام حسن مجتبی کریم اهل البیت علیهم السلام. ولادت با سعادت اون حضرت را خدمت همه مسلمانان جهان مخصوصا شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند متعال همه ما را از پیروان راستین اون حضرت قرار دهد انشاءالله. در 15 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با آیه شریفه از قرآن کریم سوره انفطار آیه 6 که خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به خداوند کریم و بخشنده مغرور کرده؟ گویا این آیه شریفه یک سوال میکنه از انسان که ای انسان، چه چیز تو را مغرور کرده که نافرمانی خدا را میکنی؟ اونگاه خدای متعال جواب میدهد از طرف انسانها که خدایا، این صفت کریم بودن تو باعث شده که ما مغرور شویم، نافرمانی تو را به جا بیاوریم، زیرا تو خدای کریم هستی که ما را خلق کردی در بهترین شکل و بهترین صورت و به ما رزق و روزی و نعمتهای فراوان میبخشی. در واقع همین لطف و عنایت و رحمت و مغفرت تو باعث شده که ما مغرور شویم و جسارت و جرأت گناه را به خود بدهیم، وگرنه با اولین گناه و معصیت اگر ما را مورد عفو و بخشش قرار نمیدادی چنین جسارت و گستاخی نمی کردیم که تو را نافرمانی کنیم. بنابراین یکی از صفات خداوند متعال صفت کریم بودن است و پیشوایان ما همچون مظهر صفات جلال و جمال خداوند متعال هستند، آنها هم کریم و بخشنده و بزرگوار هستند، چنان که ما در زیارت جامعه می‌خوانیم و اصول الکرم، یعنی شما اهل بیت علیهم السلام مرکز و معدن جود و بخشش هستید و هر انسانی در هر زمان و مکانی از چشمه وجود و کرم شما سراب و بهره‌مند میشه. از همین جهت هست که امام حسن مجتبی علیه السلام به کریم اهل بیت معروف شدند، زیرا که نسبت به دردمندان و گرفتاران و نیازمندان جامعه بسیار بزرگوار و بخشنده بودند. به داد آنها و درد آنها می رسید، مشکلات آنها را حل می کرد و هیچ مسکین و نیازمندی از در خانه اون حضرت ناامید بر نمی گشت و هیچ کس را از در خانه خود ناامید نمی کرد. نه تنها فقرا و نیازمندان به سراغ حضرت می آمدند که خود اون حضرت به سراغ فقرا و نیازمندان می رفتند، به آنها لباس می دادند، غذا می دادند، دلجویی می کردند. و امام حسن مجتبی علیه السلام اونچنان بخشنده و بزرگوار بودن که دو بار در طول زندگی خود همه اموال خود را در راه خدا انفاق کردند. با فقرا می نشستند، بسیار متواضع و خاکی بودند، با فقرا غذا می خوردند. وقتی که فقرا عرضه می داشتند چرا این همه به نیازمندان و سائلین کمک می کنی و رسیدگی می کنی، حضرت می فرمودند: من هم سائل درگاه خدا هستم، همان قسمی که امیدوارم خداوند مرا محروم نکند، من هم شما را محروم و ناامید نمی کنم. آره، این صفت عفو و گذشت و بخشش اون حضرت هست که واقعا برازنده اون حضرت هست که او را به کریم اهل بیت لقب دادن. و داستان اون حضرت را با مرد شامی همه شنیده اید که مرد شامی به اون حضرت فحش و ناسزا دادن. حضرت فرمود: اگر گرسنه تو را سیر کنم، اگر برهنه تو را بپوشانم. اونگاه به مهمانخانه خود بردن و از او پذیرایی کردن. مرد شامی گفت: تا حالا نزد من تو و پدرت امیرالمؤمنین مبغوسترین و منفورترین انسانها بودی، اما حالا محبوبترین انسانها هستی. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد. پس همان قسمی که خداوند متعال کریم هست، رسول خدا کریم هست، فرشتگان کریم هست، ماه رمضان کریم هست، گیاهان و میوه ها کریم هست، قرآن کریم کریم هست و همینطور رزق الهی هم کریم هستند و اهل بیت هم کریم هستند و دارای کرامت، ما هم بیاییم در این رمضان الکریم بخشنده و بزرگوار باشیم نسبت به هم نوعان خود، نسبت به اونهایی که نیازمند هستند، و ما اگر دستمان به دهانمان برسد به اونها کمک کنیم که بهترین ماه کمک کردن و احسان و مواسات هست، همانطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ولو به یک دانه خرما باشد در این ماه انفاق و بخشش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
قدردان همراهیتان هستیم. التماس دعا و تا شنبه، خدا نگهدار.
بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من. سبا آمد، سبا آمد، که گل ریزد، گل افشاند، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل. ز دامان شقایق خواب، ز خورشید جهان آرام، چراغان شد، چراغان شد، دیار تو، دیار من، چراغان شد، چراغان شد، دیار تو، دیار من. صفا آمد به بستان ها، بهاری شد گلستان ها، پرستو از سفر آمد، غزل خوان شد به گلشن ها، بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
درگیری بین نیروهای طالبان و داعش و نگرانی شهروندان از ناآرامی‌ها. دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در چین، احیای روابط تهران و ریاض. و گروه‌های فلسطینی، حملات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی بی پاسخ نمی‌ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. شب گذشته در ناحیه‌های 9 و 11 شهر هرات بین نیروهای امنیتی حکومت طالبان و تروریست‌های منصوب به داعش درگیری مسلحانه رخ داد. در این درگیری‌ها که نگرانی شهروندان را در پی داشت، چند انفجار نیز رخ داد و یک خانه که گفته می شد افراد مسلح در آن جای گرفته بودند ویران شد. شرح بیشتر درباره آن چه شب گذشته در هرات رخ داد را از همکارم فیض احمد محمدی شنونده باشید.
نگرانی های شهروندان هرات از حملاتی که توسط نیروهای منصوب به داعش در نقاط مختلف افغانستان داره انجام میشه، در عملیاتی که شب گذشته در ناحیه 9 و 11 شهر هرات اتفاق افتاد بیشتر شده. اوایل شام گذشته بود که صدای شلیک چندین گلوله در نقاط مختلف ناحیه 9 و 11 شهر هرات آرامش از مردم سلب کرد. منازل مسکونی در این دو ناحیه مورد حملات نیروهای امنیتی هرات قرار گرفت و این درگیری ها که در ناحیه 9 بیشتر اتفاق افتاده بود، خب گزارش های ابتدایی حاکی از این بود که افراد مسلحی در یک منزل مسکونی جابجا شدند و نیروهای امنیتی هم به سراغ آنها رفته تا آنها را به گونه سرکوب بکنه و یا که از این خانه اخراج بکنند. عملیات نیروهای امنیتی به مدت 3.5 ساعت ادامه پیدا کرد. از سلاح سبک و سنگین در این عملیات استفاده شد و تا ساعت حدوداً 12 شب گذشته ادامه پیدا کرد. نیروهای امنیتی و مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردند که این خانه توسط نیروهای منصوب به داعش تصرف شده بوده و پلانگذاری شده بوده که از این خانه به محلها یا مکانهایی که مربوط نیروهای امنیتی و حکومت طالبان است حملاتی را انجام بدن. خب از سلاح سبک و سنگین در این عملیات استفاده شد. 9 انفجار قوی هم صورت گرفت و تمامی این منزل در این حمله کلن منهدم شد. نیروهای محلی در ولایت هرات از بولدوزر استفاده کردند تا اینکه راه نفوذی را به این خانه باز بکنند و به هر حال اتفاقاتی که در اینجا افتاد خیلی از مردم را نسبت به عواقب امنیتی در ولایت هرات نگران‌تر ساخت. در این زمان گزارشی هم از شرق هرات داشتیم، از ناحیه 11 که در آنجا هم نیروهای امنیتی ولایت هرات عملیاتی را به منظور سرکوب نیروهای منصوب به داعش انجام دادند و در این عملیات شماری هم کشته و زخمی شدند. همین لحظه که ما دارم با شما صحبت میکنم، آمارهایی که از سوی مسئولان امنیتی ارائه شده خب خیلی متناقض هست. بعضی ها میگن که در این عملیات ها به تعداد 13 تا 14 تن از نیروهای منصوب به داعش کشته شدند و اما شاهدان عینی میگویند که در این عملیات زنان و کودکان هم شامل قربانیان این رویدادها بوده. تا حالا مسئولان محلی در ولایت هرات به طور واضح در این خصوص توضیحات را ارائه نکردند، اما خیلی ها هم بر این عقیده هستند و کارشناسان به خصوص بر این باور هستند که اختلافات میان گروهی که در بین طالبان هست باعث بروز این درگیری ها شده و حتی میشه گفت که قربانیانی که شب گذشته بوده یا کشته هایی که بوده مربوط به گروه های خود وابسته به طالبان هست. تا هنوز مشخص نیست واقعا این رویداد چگونه اتفاق افتاده و چرا، و آن هم در ناحیه 9 جایی که یکی از مناطق امن هرات محسوب میشه و 3 کیلومتر با دفتر کار والی هرات فاصله داره. اما اگر واقعا نیروهای داعش یا افرادی که با مفکوره‌های داعشی در این محل‌ها میتونن زندگی بکنن و میتونن که در مرکز شهر نفوذ بکنن، در آینده میتونن که چالش‌های بیشتری ده برای مسئولان امنیتی در ولایت هرات ایجاد بکنن. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد تعرفه روادیدهای جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییری نکرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در توییتی با رد شایعات درباره تغییر تعرفه روادیدها تاکید کرد تعرفه روادیدهای جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییری نکرده و شایعات منتشر شده در این زمینه کاملا بی اساس است. بر اساس اعلام سفارت ایران در افغانستان همچون روال گذشته تعرفه روادیدهای فوری یا دریافت مدرک و صدور روادید در روز درخواست 50% بیشتر از تعرفه روادیدهای عادی می باشد. وزیر امور خارجه ایران گفت اراده مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان توسعه و تعمیق روابط دو جانبه است. حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان از بازگشت روابط دو کشور همسایه دوست و برادر به حالت طبیعی ابراز خرسندی کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با عربستان در تمامی زمینه‌های مورد علاقه آمادگی دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه روابط ایران و عربستان در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و نیز سرمایه‌گذاری، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را اعلام کرد. وزیر امور خارجه عربستان نیز با ابراز خرسندی از فعال شدن روابط رسمی ریاض تهران در ماه مبارک رمضان بر آمادگی کشورش برای اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های موجود میان دو کشور تاکید کرد. بن فرهان با اشاره به گشایش صفحه جدیدی در روابط دو کشور و شکل‌گیری افق‌های جدید در روابط دوستانه و برادرانه میان ایران و عربستان افزود، روابط جدید میان دو کشور فضای مثبت جدیدی را در کل منطقه ایجاد کرد و عربستان سعودی آماده است تا با کمک و همکاری ایران فضای مثبت یاد شده در مناسبات منطقوی را تقویت کند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به حملات نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهند ماند. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با بیان این که اشغالگران صهیونیستی در حال جنگ مذهبی و تلمودی هستند که هویت مسجد الاقصی را هدف قرار داده است تاکید کرد مردم و مقاومت این رژیم جنایتکار را به سبب جنایاتش ضد این مسجد مقدس مجازات خواهند کرد. طاهر نونو مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز با بیان این که رژیم اشغالگر قدس باید بداند هر گونه تغییر در وضع فعلی مسجد الاقصی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد تصریح کرد مقاومت برای دفاع از مسجد الاقصی آمادگی دارد. انونو با اشاره به اینکه کشورهای عربی و اسلامی نقش مثبت و مؤثری را در دفاع و محافظت از مسجد الاقصی ایفا خواهند کرد افزود اگر رژیم اشغالگر قدس قصد داشته باشد نزاع را از طریق مسجد الاقصی حل کند ما آن را به نفع خود حل خواهیم کرد. همچنین محمد الهندی عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی نیز اعلام کرد مردم فلسطین با تمام حملات رژیم اسرائیل به مسجد الاقصی مقابله خواهند کرد. در همین حال ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت تجاوزات اشغالگران اسرائیلی به مسجد الاقصی را محکوم و بر حق ملت فلسطین برای نماز خواندن در این مسجد مقدس تاکید کرد. منصور تصریح کرد مسجد الاقصی خط قرمز و حق مطلق برای مسلمانان فلسطینی است تا مناسک دینی خودشان را در آن به جا بیاورند. حزب الله لبنان نیز امروز در بیانیه اقدام نیروهای اشغالگر صهیونیستی در یورش به محوطه‌های مسجد الاقصی، حمله به نمازگزاران و معتکفین و ضرب و شتم زنان و مردان در قبله اول مسلمانان، توقیف صدها نمازگزار و خالی کردن محوطه‌ها برای ورود شهرک نشینان به آن و حد حرمتش را محکوم کرد. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است آنچه نیروهای اشغالگر قدس انجام می‌دهند نقض آشکار حرمت مؤمنان و بیت المقدس و اقدامی ضد مسلمانان و مسیحیان و آزادگان در دنیا و ناقض همه ارزش‌های دینی و اخلاقی و انسانی است. حزب الله لبنان در بیانیه خود ضمن ابراز همبستگی کامل با ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین تصریح کرد در هر گامی که آنها در حمایت از نمازگزاران و مسجد الاقصا و بازدارندگی درباره ادامه تجاوزات و حملات دشمن صهیونیست انجام دهند در کنارشان قرار دارد. در همین حال امروز برای دومین روز پیاپی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اهدافی متعلق به مقاومت فلسطین را در باریکه غزه بمباردمان کردند. باریکه غزه از سال 2006 تحت محاصره زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل قرار دارد و ساکنان این باریکه با مشکلات بسیاری روبرو هستند. در ساعات ابتدایی صبح امروز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اهدافی متعلق به مقاومت فلسطین را در مرکز باریکه غزه بمباردمان کردند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح روز گذشته نیز به نوار غزه حمله کرده بودند. واحد پدافند هوایی فلسطین هم در مقابله با این جنگنده‌ها شهرک‌های صهیونیست نشین را راکت باران کرد.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. درگیری بین نیروهای طالبان و داعش و نگرانی شهروندان از ناآرامی‌ها. دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در چین، احیای روابط تهران و ریاض. و گروه‌های فلسطینی، حملات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا بی پاسخ نمی‌ماند. بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. از شما دعوت می‌کنم در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. در خصوص دیدار دیمیتری ژنوف سفیر روسیه با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بررسی روابط کابل و مسکو، همکارمان آقای قریشی گفتگوی انجام داده با محمد یوسف امین زازای کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که دعوت میکنم شنونده باشید.
هر کشور به خاطر مفادات خود، چون ما عضو جامعه بین المللی هستیم، باز قطعی روسیه و کشورهایی که منافع روسیه را در آسیا تامین میکنه و یک دوستی خوب دارن، رابطه خوب دارن و نزدیک هستن بر ما، بسیار بسیار مهم است و زیادتر کشورها با مفادات خود من وارد تعامل میشن. بدبختانه که به طور مسائل هم شده که هر کشور منطقه و جهان ما که تا بول شنیدیم میگه که رابطه سنه کار داریم، فلان داریم و بسندان داریم و در هر رسم هم کار هستیم، هم میخواییم، امنیت میخواییم، ولیکن برعکس در عمل همچون چیزایی نبوده، بلکه برعکس مداخلات را داشتن، با گروه های مختلف همکار بودن، نه با حکومت ها و دولت ها، اونا را تمویل کردن، تجهیز کردن. ما امیدوار هستیم که روسیه از تجارب تلخ گذشته باید دست گرفته باشن و به افغانستان، به کشور مستقل و آزاد رابط داشته باشن و از مداخلات که داشتن دیگه نه، مداخلات باید انجام ندن، به گروه های و عذاب مختلف باید همکاری نکنن، اونا را تمید تجهیز نکنن، رابط با دولت با حکومت باید داشته باشن. یک چیز بسیار خوب است، مردم افغانستان هم رابط نیک میخواه به کشورهای منطقه و جهان.
خب به تازگی سفیر روسیه با متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار داشت، دو طرف و گسترش روابط تاکید کردند. بفرمایید که این روابط چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار باشه.
در باره از اینکه مثلا با طالبا چقدر مهم هستن، دید و بازدید، طالبا باید از مردم افغانستان و منافع ملی کشور باید در نظر بگیره، نه روابط یک تحریک خود. بنان کشور منطقه و جان تشویش خود دارن از جنگ و تروریسم، از ایجاد تروریسم و خطرات به کشور منطقه و جهان. در این مورد کشور منطقه و جهان خصوصا روسیه میتونن رولی خوب رو بازی کنن، لیکن تا بالی رولی خوب مدتشن ما ندیدیم.
آقای زازای، نباید فراموش شود که پیش از این نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از آغاز فعالیت‌های کنسولی کشورش در شهر مزار شریف خبر داده. این امر به نظر شما چی را می‌رساند؟
من فکر می‌کنم که کنسولگری که به مزار شریف باز می‌کنند، این رابطه به کشورها به سطح دیپلماسی نشان میتن، یعنی این رقم نشان میده که ما رابط خوب برای شما میخواییم. ولیکن برعکس ببینید، هر افغانی که ویزا گرفته با دوسر رفته و را کشون دیپورت کرده و را نمیمانن، یک دوگانه برخورد میکنن.
چه فکر میکنین که روسیه چقدر مایل است پیش از آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه؟ یا دغدغه هایی وجود داره؟ نظر شما چیست؟
مسائل رسمیت شناختنی طالبا جهانی شده و در داخل هم مردم افغانستان خواستای مشروع خود در اساسات اسلامی و ملی دارن و جهان هم خواسته های را دارن که باید خواسته مشروع را مد نظر گرفته شود و تمام کشورها مسائل قرارداد دوحه را اونا چرا که حضور داشتن و امضا شد، تعهداتی که طالبا در قرارداد دوحه یا داشتن به مردم افغانستان و جهانیان درباره کار زنا، درباره تحصیل زنا، درباره حقوق بشر، درباره احزاب سیاسی، جامعه مدنی، سازمان‌های اجتماعی، اونا را رد نکرده بودن، حمایت کرده بودن. ولیکن اینجا برعکس باز این مسائل عملی نشد. بنان تشویش‌های ما و منطقه و جهان و همچنان تشویش‌های خود طالبان هم موجود است که میتونن در مورد زیادی در میز مذاکرات به نتیجه باید برسیم. چیزی که مهم از هم هستن فقط تمویل کننده جنگی 45 سال است. بحث تمویل کننده جنگی 45 سال است. چرا افغانستان به سرنوشت گرفتار شد و یا رقابت های کشورهای منطقه و جهان رقابت های خودشان و موقعیت جغرافیایی ما باعث ازی شد که افغانستان به حالت باشه که همه کشورها تشویش داشته باشن از بیشان. در اینجا هم مسئولیت و گناه های زیادی در قبال کشورهای منطقه و جهان خاصتا روسیه موجود است. این بحث نشده. تروریسم کی است؟ دولت با چی رقم باشه؟ رابط چی رقم باشه؟ پالیسی با چی رقم باشه؟ رابط خارجی ما، رابط داخلی ما، قانون اساسی، چیزایی فعلا وجود نداره. تمام مسئله در گپ‌ها، در سطح اما سخن زدن است. ما باید به هر صورت از تجربه سابقه هم کشور منطقه و روسیه و خود ما افغان ها امارات اسلامی باید استفاده خوب کنه و از زمان استفاده بهتر کنه، چون ما در کشور خود زمانهای خوبی را داشتیم که ما باید استفاده میکنیم که نتانستیم.
تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امینزادای، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار داده و گفتگو نمودین. ممنون شما.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 6 رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. خبرهای پایانی در ساعت 7:30 به وقت کابل خواهد بود. التماس دعا.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عطر خدا
نشسته، عطر خدا بر تن زمین و زمان، دقایق حرمت بوی ربنا دارد. هزار قافل مهمان اگر رسد غم نیست، فرشتگان نگاهم همیشه بیدارند بیدارند.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، غروب همیشه معنی دلتنگی نمی دهد. غروب های رمضان با همه غروب های سال فرق می کند. غروب های رمضان گاه عشق بازی دل های عاشق است که متاع عشق با بازار خدا می آورند و می فروشند و خریدار چه گران می خرد این کالای شگفت را. غروب های رمضان روشن ترین لحظات استجابت است. پای سفره با وسعت کرم خدا، و ما چه سعادتمندیم که هر غروب رمضان را کنار شما مهمانان نازنین ضیافت حق سپری میکنیم. سلام مهمانهای عزیز خدا. ما کویر و نگاه تو دریا، پس کرم کن به خشک سالی ما. روزداران یک نگاه توییم، سفرهدار قدیمی دنیا. امشب عید است، عید در عید، عید میلاد سراسر سعادت دردانه خانه مولا علیه السلام، نخستین ثمره عشق علوی و فاطمی، آقازاده نیکو سرشت و سرور جوانان اهل بهشت، امام حسن مجتبی علیه السلام. امشب حال هوای دلهایمان فرق می کند. سفره کرامت خدا امشب رنگ و بوی دیگری دارد. فرشته ها صف در صف، کف زنان و دف زنان، چشم دخیل بستند به تشریف کریم اهل بیت علیه السلام که قدم از سدره عرش بر بهشت فرش خانه علی و فاطمه میگذارد. خانه که کانون هستی و مستی است، و چه غوغایی است امشب در این بهشت زمینی. مبارک من باشد این ولادت نورانی، این جوشیدن چشمه فیض خدا از دست‌های کریم آل الله. در این لحظه‌های زیبا افتخار همنشینی و همکلامی شما را داریم با ویژه برنامه عطر خدا در رادیو دری. روزداران ارجمند، طاعتتان قبول، روزه هایتان مقبول درگاه حضرت احدیت. موعد اذان مغرب در 15 ماه مبارک رمضان با افق کابل ساعت 6:35، با افق بامیان 6:41، با افق قندهار 6:46، با افق مزار شریف 6:46 و با افق هرات 7:03 می باشد. همکاران من در این برنامه هانیه بزرفشان، تهیه کننده صدابردار سعید موسوی، نویسنده الهام امین و من زینب بیات. در ماه مبارک رمضان در این لحظه های نزدیک به افطار هر روز مهمان محبت هایتان هستیم و با هم درباره موضوعی حرف میزنیم. در کرامت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام دوستان روایات و سخنهای بسیاری وارد شده. کرامت امری شبیه اعجاز که از کسی سر میزند که ادعای نبوت ندارد. از همین رو امام حسن مجتبی علیه السلام را کریم اهل بیت میخوانند که در دوران حیاتیشان از آن امام بزرگوار معجزات و شگفتیهای بسیار دیده شده است که در این باره میتوانید با منابع معتبر تاریخ شیعه همچون الارشاد شیخ مفید یا بهارالانوار علامه مجلسی رجوع کنید و به تفصیل از کرامات امام حسن علیه السلام آگاه شوید. شنونده برامی عطر خدا هستید. گوش جان می سپاریم با تلاوت آیه 20 سوره مبارکه مزمل. قاری ارجمند، استاد نقشبندی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم
صدق الله العلي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشقي
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد المجيد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط
الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
گلبانگ ملکوتی از آن مغرب با وقت شرقی به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد یاسین نظری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
شنوندگان عزیز و ارجمند نماز و روزه هایتان قبول در این لحظات ناب و ملکوتی ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. صدای ما را از ویژه برنامه رادیو دری میشنوین به نام عطر خدا. شرح صدر و صبوری و سخاوت امام حسن مشتبه علیه السلام نیز زبانزد خاص و عام بوده است. چه بسیار از دشمنان اهل بیت علیه السلام که با حسن خلق و صبوری امام علیه السلام هدایت یافتند و دلهایشان روشنی گرفت. در روایت آمده است که کنیزی شاخگلی را با امام حسن علیه السلام هدیه کرد و آن حضرت او را آزاد کرد. انس ابن مالک با آن حضرت عرض کرد: آیا شما برای یک شاخه گل ناچیز او را آزاد کردید؟ امام حسن علیه السلام در پاسخ فرمود: خداوند ما را چنین تربیت کرده است. آنجا که می فرماید: هنگامی که کسی به شما تحیت گوید، پاسخ او را به تحیتی بهتر یا همان گونه بدهید. پاسخ بهتر من به او همان آزاد کردن اوست. مروان ابن حکم که از دشمنان کینورز خاندان رسالت است، در دوران حیات خود امام حسن علیه السلام را بسیار رنجاند و آزرد. او در شرح آزارهای خود نسبت به آن بزرگوار اذعان می کند که این کارها را با کسی کردم که حلم و خویشتنداری او با کوها برابری می کند.
ضیافت عشق، سفره‌های برکت، سحرهای آسمانی، نور در نور، عطر خدا. همه روزه ویژه برنامه افطار از رادیو دری.
لحظه سلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا. عیده و یه جشن آسمونیه، عیده و کل میکشن فرشته ها.
گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه. حجت الاسلام و المسلمین سرلک.
راجع به محبت هر چی حرف بزنیم کمه. محبت اکسیره. محبت مثل خیلی از تباهی‌ها رو به طلای فرخندگی‌ها و موفقیت‌ها تبدیل می‌کنه. یکی از بهترین جلوه‌های محبت، محبت ما آدم‌هاست با هم دیگه. انصافاً آدم هایی که نسبت به دیگران، به هم نوعان خودشون زمینه های محبت ندارند، یه قدری باید در خودشون تجدید نظر کنند. این بهار از دل زمستان در آمده است. یکی از حرفایش که با ماها میتونه مطرح بکنه بهار اینی که حتی اگر آدم اونقدر سرد و زمستانی هم باشه، میتونه اینقدر سبز و بهاری بشه. اگر اونقدر خفته و آرام و بیبر و برگ باشه، حتی میتواند اینقدر زیبا و پر از عطر و نشاط بشه. یخرج الحی من المیت، به تعبیر قرآن زنده از مرده میتواند خارج بشود. خب یکی از اون فرصتهایی که باید با خودمون مرور کنیم این است که ما نسبت به دیگران چقدر مهربانیم، چقدر اصلا این مهربانی رو آمادگی براش داریم. نکنه روابطمون رو با بقیه بر اساس منافع خودمون تعریف میکنیم. نکنه یه نوع خودخواهی رو اسمش رو میگذاریم محبت. محبت اونجاییست که من دیگری رو بخوام راه بندازم، به دیگری از اون چه که هست کمک کنم بهتر بشه، در امکانات مالیش، در آبروی اجتماعیش، در چه میدونم سوادش، در اعتبارش، از من به او خیری برسد، به اندازه توانم، به اندازه امکاناتم، به اندازه اون چه که دارم. محبت معبر رشد دیگرانه. شما ببینید یه مادر وقتی به بچهش محبت داره چجوری او رو تر و خشک میکنه، چجوری او رو از مشکلات و درگیری ها و ناتوانیاش نجات میده که او رو راش بندازه، او رو پروبال بش بده. و همه ی باغبونا دلشون میخواد قد درختاشون از خودشون بلندتر بشه، چون جنس باغبون یعنی مهربانی. مهربانی اونجاییست که من دلم میخواد موضوعی که دارم بهش مهربانی میکنم بهتر بشه، بدون اینکه هیچ منفعتی به من برسونه. البته یکی از خواص محبت این است که بازگشت داره، همش سرمایه گذاری است. امیدوارم در محبت بین هم نوعان هیچ کم نذاریم، هیچ هم کم نیاریم، حتی اگر یه وقتی جفا ببینیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.
یاران همراه، چه زیباست که در این ایام نورانی ماه رمضان در افزودن فضیلتی یا زدودن رذیلتی از صفات خیش تلاش کنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام آینه تمام نمای بخشش و بخشایش بودند. هم به سخاوت شهره و هم به عفو و گذشت بلند آوازه. براستی که چه نیکوست در این شب عزیز رسم حرمت کریم اهل بیت علیه السلام، آنچه از کینه و دشمنی و بخل در سینه داریم بشوییم و قصور یک دیگر را به نام نامی امام حسن مجتبی علیه السلام ببخشاییم. ما که خیش محتاج رحم و رحمت پروردگاریم، از این فرصت نورانی بهره بجوییم و بر دامن کرم آقایمان دست توسل بزنیم و از آن وجود مبارک بخواهیم که پرتوی از حسن حسن را بر دلهای تیره ما بتاباند و ما را به جرعه از دریای صفات خیش متبرک سازد. پروردگار مهربان، خدای رمضان، در این ماه توفیق منده تا با خیشاوندان خود نیکی و به همسایگان خیش احسان کنیم و اموال خود را از حق و ناس پاک سازیم. یاری من کن تا با آن کس که از ما بریده بپیوندیم و با کسی که به ما ستم کرده به انصاف برخیزیم و با دشمن مدارا کنیم، مگر آنکه دشمنی با او به خاطر تو و در راه تو باشد. ای شنوای همه رازها و نجواها، ما را از انحراف در توحیدت و کوتاهی در ستایش حضرتت و شک و تردید در دینت و بی توجهی به حرمتت و فریب دشمنت دور ساز. دوستان، با پایان نوبتی دیگر از برنامه عطر خدا رسیدیم. لحظاتی سرشار از نورانیت، آرامش و زیبایی را برایتان از درگاه آن یگانه متعال خواهانیم. تا گفتگوی دیگر در پناه لطف حضرت حق باشید. شب خوش، التماس دعا و خدا حافظتان.
امر کن ای عشق تا به سرایم، با دل و جانی شعله ورایم، از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز دست پرایم. امر کن ای عشق تا به سرایم، با دل و جانی شعله ورایم، از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز دست پرایم.